آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید، نمایش استراری و محمد رضا ستاری.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، بچه های خوب تیوال، دوست داشتنی که من فکر کنم الان پنجمی ششمین باری که دارم این افتخار نصیبم میشه که با تیوار مصاحبه میکنم. من در خدمت شما هستم.
ممنونم جناب ستاری. بعد از فانتزی من اسکار هستم، حالا به سراغ یک نمایش متفاوت در یک ژانر متفاوت اومدید. این نمایش چگونه شکل گرفته؟
عرضم به خدمت گلتون این که من قبلا خب طبق گفته شما خیلی اجرای متفاوتی داشتم، 6 تا اجرای قبلی داشتم که سبکای مختلفی رو اجرا می‌بردم، تراژدی، ملودرام، گروتسک، همه اینا رو اجرا برده بودم. تصمیم بر این داشتم که یه سبکی که قبلا روش خیلی مطالعه داشتم، سبک ابزورد بود، خیلی دماش تحقیق کرده بودم، رو اجرا ببرم. در واقع میشه گفتش استارت و علاقه کار من بر اساس کتابی بود به نام نامه به کودکی که هرگز زاده نشد از اوریانو فالچی. چرقه خورد و ایده شکل گرفت، تصمیم گرفتم و با مشورت دوستام اینو روی صحنه بردم.
و اجرا تقریبا یک اجرای فرمالیستی به نظر میرسه.
بله، من سعی کردم از یه مقدار از اون سبک دیالوگ محور بیام بیرون و برم به سبکی که شاید بتونه حالمو بهتر بکنه. من پیشپچای پشت خط نوارم که یکی از بهترین کارم، افتخار اینو داشتم که کار کردم، علیرضا نادری. خب اون خیلی کاری بود که خیلی دیالوگ داشت و من اسکار راستم، اما این مت واقعا حتی از ذهنیت منم که جریان سیال ذهن بود، در واقع ایده گرفته بودم میرفت جلو، سعی کردم که بیشتر روی فرم های این قضیه، این داستان استفاده بکنم و فکر کنم نسبت به کارهای دیگه هم خیلی بهتر جواب داده. و احساسم اینه که واقعا الان تئاترای ما واقعا به گونه‌ای شده که هر کسی دوست داره که یه چیزی رو بیان بکنه از روی دیالوگ، از روی گفتار، از روی حرف. اما ما فکر کنم یادمون رفته که تئاتر فقط جنبه شنیداریش مهم نیست، جنبه دیداریش بسیار مهمه. همون قدری که توی موسیقی و توی کنسرت‌ها میریم و می‌بینیم که جنبه شنیداریش برای مردم خیلی جذاب‌تر نسبت به دیدن، این احساس کردم تئاتر دیدن نسبت به شنیدن خیلی بهتره. ما متاسفانه تئاترمون رفته اون سمت فقط شنیداری، یعنی گفتاری ما میگفتیم و دیالوگ‌هایی رو زمزمه می‌کردیم در واقع و سعی می‌کردیم با گفتار خودمون رو دیکته کنیم به تماشاگر. اما به نظرم اصل کار توی تئاتر اون بحث دیدنه و بحث درک کردن از روی نگاهه که من احساس میکنم که تقریبا تا این لحظه که ما 3 روز از اجرام رفته، تقریبا فکر کنم به 40-50% هدفم رسیدم.
و محمد رضا ستاری عزیز، از شخصیت پردازی در این نمایش بگو. شخصیت پردازی در این نمایش کمی متفاوت و شاید برای تماشاگر هم در قسمت های گنگ باشه. شخصیت پردازی این نمایش، شخصیت پردازی ها دقیقا چگونه شکل گرفت؟
تمام این شخصیت هایی که شما دیدین از روی جریان سیال ذهن خودم گذشته، یعنی شاید ایده از اوریانو فالچی بوده، اما اگه کتاب خیلی خونده باشن در مورد این مادری بوده که میخواسته بچه رو به دنیا بیاره و نامه‌ای براش مینوشته تا بچه به دنیا اومد و در آخر سیخت شده. اما نه، من این اون جرقه اون کتاب باعث شد که من هر چقدر که این رمانو میخونم بتونم شخصیت‌های وارد داستان بکنم و همشون از روی جریان سیال ذهن خودم گذشت. یه سری های تقریبا 10-15% از واقعیت بود، چون من 6 ماه نزدیک 6 ماه روی متن کار کردم و حتی روی تحقیق کردم در مورد خیلی از مسائلش و کاملا شخصیت در روی جریان سیال ذهن خودم گذشته، یعنی تمام این موقعیتی که شما دیدید.
و میزانسن های ابزورد این نمایش میزانسن های متفاوتی است و شما قسمت های زیادی را از صحنه در حقیقت میزانسن دارید، میزانسن های پویایی دارید، اینها چگونه شکل گرفت؟
من خیلی علاقه شدید به لاکان دارم و خیلی علاقه شدید به ژان ژنه و یونسکو من سعی کردم که بتونم تلفیقی داشته باشه میزان سرم از ذهنیت خودم، از گفتار این عزیزانی که اسم بردم. و اگه متوجه شده باشید، من اومدم از یه سیستم استفاده کردم توی میزانسنم به نام گره برومه، یعنی سه تا حلقه رو با هم وابسته کردم، با هم ترکیب کردم که هر کدوم از این حلقه جدا بشه قسمتی از داستان میخوابه. و من سعی کردم این گره برومه رو که سه تا حلقه است، سه تا داستانه که شما دیدین داستانو، سه تا داستان رو با هم دیگه تلفیق کردم و طوری با هم گره دادم همون گره برومه رو، که هر کدوم از اینها اگه جدا بشه از داستان، داستان بعدی ناخودآگاه جدا خواهد شد. و من تماما از گره برومه برای میزان سنام استفاده کردم. من تیکه تیکه لحظات من روش کار کرده بودم، حدود 3 ماه تا 4 ماه من فقط با یه گروه جوان من داشتم اینو کار میکردم و به این ایده رسیدم و این چیزی که الان شما دارید میبینید و امیدوارم خوشتون اومده باشه.
و اینکه چقدر سعی کردید تماشاگر رو در این ژانر درگیر بکنید و به نظر میرسه خیلی جاها با میزانسن هاتون ایجاد وحشت بکنید در تماشاگر، یا چیزی شبیه به این. این از کجا اومد در این نمایش شکل گرفت؟
ما کلن زندگیمون بر اساس وحشت میگذره، یعنی ما تیکه تیکه لحظاتمون که الان ما توی مملکت که داریم زندگی میکنیم همه چیزمون با استرسه. تماشاگر خودش استرس داره، حالا ما اومدیم یه ذره این نمکش هم زیاد کردیم، استرس رو اومدیم بیشتر کردیم. چیزی که واقعیت در مورد تماشاگر این که تماشاگر وقتی میاد میشینه و این نوع سبک رو میبینه، اولش واقعا به خودش میگه چرا، چراهای متفاوتی داره. و من تو این 3 شب افرادی 4 شب افرادی داشتم که دفعه دومشون بود میومدن و این برام خیلی جالب بود که میگفت، همش به خودم میگفتم چرا. سبک ابزورد همینه، میگه چرا، شما باید به این چرا پاسخ بدید و شما باید به عنوان کارگردان باید بدونید که چجوری میتونید پاسخی برای پرسش اصلی دراماتیکی که توی ذهنیت یه تماشاگر خلق میشه رو به دست بیارید. تماشاگر ناخودآگاه باید خودش کشف کنه. تماشاگر ما الان زرنگه، میگه من میخوام برم یه تئاتر ببینم، ببینم چی داره برای گفتن. وقتی میاد با این سبک روبرو میشه، پر از چرا، که چرا این اینطوری شد، چرا این اینطوری شد، چرا اینطوری شد. شاید از دیدگاه اون این چراها بی‌معنا باشه و اگه واقعا این چرا بی‌معنا باشه، من به هدفم رسیدم. چون من واقعا دوست داشتم در کنار اکسپرسیونیسمی که دارم توی این کار استفاده میکنم، از سیستم اگزیستانسیالیسم هم استفاده کنم، یه پوچگرایی خاص. و مخاطب ناخودآگاه همین که با چرا مواجه بشه و بعد شاید بیرون از من سوال بکنه چرا این اتفاق افتاد، برای من یعنی کافیه، یعنی که به هدفت رسید. ما توی نمایشنامه‌های اینچنینی، این سبک‌های پوچ و تئاترای تجربی، مطمئناً باید به سمتی بریم که تماشاگر ناخودآگاه درگیر چراهایی بشه که خودش در طول زمان اونا کشف بکنه. من احساس میکنم که این چراهای بیش از حد در تئاتر من باعث شده که تماشاگر ناخودآگاه درگیر بشه. من اصلا دنبالی نبودم که تماشاگر تا بشینه درگیر بشه، نه، تماشاگر شاید بیاد اصلا نگاه کنه کار نپسنده، بگه اصلا چه ربطی داشت رضا ستاری، تو رفتی اسکار رو ساختی، تو رفتی بچ بچه ها، تو خورده جنایت رو ساختی، اونجا قشنگ همه چی عالی نشون دادی به ما، اما اومد اینجا هیچ چیزی به ما نشون ندادی. من یعنی ما درکی از دیالوگ ها نداشتیم. این برای من خیلی مهم بود که از همون اول، حتی بازیگرهایی هم که انتخاب کردم، بازیگر ناخودآگاه به من گفت چرا این مثلا دختر فلان کار رو انجام میده، میگفتم خودت کشف کن. 2 بار 3 بار میخوند میزانسه میرفتیم بعد کشف میکرد. یعنی بازیگر منم در ابتدا گنگ بود، من به هر کی نمایشنامه میدادم که بخونه چه بازیگری، چهره چه غیره چهره، میگفت چقدر گنگی توش داره، من گنگ شدم. هی ازن سوال میکرد، من میخندیدم، میگفت چرا میخندی، میگفتم این هدف من بود که گنگ بشی. خوشحالم، خوشحالم که این اتفاق افتاده. و در کلیت که میخوام بگم، نه اینکه دوست نداشتم که تماشاگر درگیر بشه، نه، اما در واقع من داشتم تلاش میکردم که یه اتفاقی بیفته که تماشاگر دنبال کشفیات باشه.
ممنون. کلام پایانی؟
کلام پایانی این که I love you تیوال، عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم. افتخار بدن مردم اگه صدای منو میشنوم تشریف بیارم و کار منو ببینن. همه ما در این شرایط بد تئاتری احتیاج داریم به جای ضربه زدن و انتقاد کردن از هم و نقد کردن در هر زمینی در هنر بیایم از هم حمایت بکنیم. من دست تک تک افرادی که تا الان اومدم میبوسم و دست یاری دراز میکنم به تمام افرادی که افتخار ندادم و افتخار بدم بیان و کار منو ببینن. دوستتون دارم خیلی زیاد.
ممنونم دوستان عزیز از شما هم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا وای تیوالی دیگر، بدرود. رادتان همیشگی حسین کوهی.